بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و لأمرک لأقومن ولا یکون نکرتن الا مع الفائده. بحث در مواضع وجوب حذف خبر بود. سه موضع رو عرض کردیم. موضع چهارم، آخرین موضع از مواضع وجوب حذف خبر باقی ماند. ایشون مثالش رو مطرح کردن، لامرک لاقومن، توضیحاتش رو دوستان عنایت بفرمایند تا رد بشیم. در جایی که مبتدا دو خصوصیت را، دو شرط را با هم دارا باشه، اولا صریح در قسم باشد، ثانیا بر سرش، یعنی بر سر این مبتدا، لام ابتدا داخل شده باشد. مثالش هم مثالی که ایشون میزنن، لأمرک لأقومن، لأمرک لأقومن. این امر همون چیه؟ بله، همان عمر است که هم مفتوح العین هم مضموم العین استعمال داره، لکن در سیاق قسم مفتوح العین استعمال می شود. یعنی وقتی که می خواهید در مقام قسم استعمال بکنید، عمدتاً این حرکت رو داره. لأمرک لأقومن در حقیقت محتوای معنویش این، حالا ترکیب می کنم، ترجمه ادبی هم خواهیم کرد، یعنی قسم به جان تو. لأمرک یعنی قسم به جان تو که لأقومن، من خواهم ایستاد، خواهم ایستاد. خب ترکیب این عبارت چیه؟ امرک امر مبتدا است که کاف مضاف الیه کاری بهش نداریم، این لامم لام ابتداه، بر سر مبتدا لام ابتدا آمده است. لام ابتدا لامی است که دلالت می‌کند بر معنای تأکید در یک مواضع خاصی استعمال می‌شود، از جمله بر سر مبتدا، در ناحیه خبر ان، در جایگاه‌های استعمال می‌شود، گاهن احکام ادبی خاصی هم بر او مترتبه که کار نداریم به این موارد. یکی از خصوصیاتی که لام ابتدا دارد چیه؟ صدارت طلبه. پس لأمرک امر مبتدا، بر سرش لام ابتدا آمده است. خبر این مبتدا چیه؟ بله، خبر این مبتدا یعنی لأقومن جواب قسم خبرش باشه، یعنی در این که خبر است جواب قسم باشد. میشه؟ اگر اینجوری باشه که دیگه محذوف نیست. ما موارد چی رو داریم میخونیم؟ وجوب حذف خبر رو میخونیم دیگه، درسته؟ ببینید، لأمرک ما در ساختار قسم دقت کنید، ما در ساختار قسم یک جمله قسم داریم، یک جمله جواب قسم. دیگه من احساس کردم شاید نیاز نیست بخوایم اینا رو به عنوان مقدمه مطرح بکنیم. میشه دو کلمه یه مثال زده دیگه، خیلی وقت نمیشه روش گذاشت. جمله قسم ممکن است فعلیه باشد، ممکن است اسمیه باشد، که فعلیه هم باشه گاهی مذکوره، مثل چی؟ بله، اقسم بالله، خود قسمه، خود جمله قسم است. اقسم به، این اقسم فعل است. مثلا میگید اقسم بالله لأفعلن کذا، قسم به خدا من فلان کار رو انجام میدم. این اقسم و بالله جمله قسمه فعلی است. گاهی هم ممکنه فعلیه باشد محذوف باشه، مثلا میگید والله کذا، این فعلش مقدره. گاهی هم جمله قسم، بفرمایید جمله اسمیه است، این جمله قسم. اما در کنار جمله قسم ما یک جمله جواب قسم داریم. اینا دوتا جمله اند که در حقیقت جمله قسم میاد جواب قسم رو چکار کنه؟ تأکید بکنه. یعنی شما میخواد بگید من فلان کار رو انجام میدم، بعد قسم میخورید میگید قسم به خدا فلان کار رو انجام میدم. چرا قسم میخورید؟ که بگید حتما انجام میدم. این قسم معناش اینه دیگه، معناش اینه که من حتما این کار رو انجام میدم، تأکید میکنه محتوای جواب قسم رو. این لعقو من نه جواب قسمه، لعمرو که جمله قسم است. جمله جواب قسم داخل در جمله قسم میتونه باشه یا نه؟ نمیتواند، اون یه جمله جداییست. خب لعمرو که امر شد مبتدا، این مبتدا خبر محذوفی دارد، با اون خبر محذوف مجموعا میشن جمله، این جمله میشه جمله قسم، این جمله میشود جمله قسم. بله خبر محذوف ما قسم است، قسمی مثلا، یعنی لعمرو که قسمی، حیات و جان تو قسم من است. لعمرو که قسمی، حیات تو جان تو قسم من است، که نتیجه معناش این میشه که من به جان تو قسم میخورم، حیات تو قسم من است که من میستم. خب پس مطلب و فراز اول روشن شد. ما دو شرط گفتیم، مثال زدیم و توضیح دادیم تر در ترکیب چطور این خبر مقدره. فراز دوم استدلال، دلیل بر این که چرا خبر محذوفه، اون هم حذف وجوبی. علتش رو از مباحث قبل دوستان باید آگاه باشن. چرا؟ چون گفتیم مبتدا صراحت در معنای قسم داره، این هیچ احتمال خلاف قسمی درش نمیره. کلمه امر در این مقام فقط در چی استعمال میشه؟ فقط در ساختار قسم استعمال می شود و همین خود یک قرینه قطعیه ایست بر اون خبر محذوف. وقتی میگید لعمروکه، این لعمروکه قسمی دیگه، لعمروکه قسمی. و چون وضوح و روشنی خبر در اینجا به حد بسیار زیاده است، بگونه ایست که اگر خبر ذکر بشود لغو میشه این ذکر، جایز نیست ذکر بشود. چون اگر ذکر بشه سر از لغو در میاره. اینم از فراز دوم، درست مثل کون عام که میگفتیم چون خیلی روشن است ما ذکرش نمی کنیم، چون سر از لغویت در میاره. نکته سوم، فراز سوم، گفتیم مبتدا صریح در معنای قسم باشه. خب این احتراز از چیه؟ مثلا چه مبتدایی داریم صریح در معنای قسم نباشد؟ مناسبت ما قسم البته داشته باشه، خب خیلی مبتدا داریم ربطی به قسم نداره، مثلا میگیم زیدون، اینکه ربطی به قسم نداره. اما مبتدایی که مرتبط با قسم باشه اما صراحت در معنای قسم بفرمایید نداشته باشه، اینها رو خارج میکنه. مثلا میگیم عهد الله، عهد الله که الفاظی است که در زبان عرب استعمال میشه. خب عهد الله، این کلمه در زبان عرب منحصرا در ساختار قسم استعمال نمیشه. البته میشه استعمال بشه، بگید عهد الله قسمی، یعنی خبر این قسم باشه، اما احتمال دارد خبر امور دیگر هم مثلا باشد عهد الله ذمتی. چون میدونید اینا مفاهیم، دقت کنید، این مفاهیم از جهت هم عرفی و هم احکام مترتب بر اون متفاوته. یه وقت از انسان عهد میبندد، یه وقت از قسم میخورد، اینا ممکنه احکام شرعیش هم مثلا اگر قسم بخورد قسم رو بشکند ممکنه یه کفاره خاصی داشته باشه، که اگر عهد باشه عهد شکسته باشه با او تفاوت بکنید. الفاظ میدونید، الفاظ در انشائیات و صدور احکام خیلی اثر بخشن، شما با یک کلمه به اتو که من مثلا این رو میخوام به شما بفروشم، ملکیت از من منتقل میشود، در شما چی میشه؟ ایجاد میشه. الفاظ خیلی مهمن. با یک کلمه انکحتو علقه ازدواج و زوجیت برقرار میشه. لذا کلمات مهمن. اینو اشاره کردم که دوستان بگن حالا مثلا حالا عهد الله با لعمروکه با امثال اینا چه فرقی میکنه؟ فرقش همین چیزاست دیگه. عهد الله قسمی، یا عهد الله ذمتی، یا عهد الله علیه، عهد خدا بر عهده من است. این ممکنه خبرهای متعدد در اینجا در تقدیر باشه، چون احتمالات متفاوته. وقتی احتمالات شد متفاوت، صراحت در معنای قسم پیدا نمیکنه. چون صراحت ندارد، ما قرینه خاصی نداشته باشیم نمیتونیم حذف کنیم. تازه قرینه هم داشته باشیم دیگه واجب حذف نیست، جایز حذف. عهد الله مثلا یک کسی ممکنه بگه، اصلا بخواد خبر بده، بگه عهد الله یجب الوفاء به، عهد خداوند وفای به او واجب است. عهد الله شرطی، عهد الله فی ذمتی، عهد الله علیه. اینم از این نکته. یه نکته دیگه عرض کنم بعد بشیم، ما چرا در اینجا خبر را محذوف میگیریم، مبتدا را در تقدیر نمیگیریم؟ بگیم مثلا این قسم مبتدای محذوفه، عهد اون لعمروکه بشه چی؟ بله خبر مثلا مذکور. علتش هم علت معنوی است. حالا در قاعدتونی که در چند سطر بعدشون دارن ان شاء الله برسیم اگر عرض کردیم اونجا روشن میشه. از جهت معنوی اون چیزی که محذوفه در اینجا مناسبت بیشتری داره که چی باشه؟ خبر باشه. جدای از اون نکته لفظی داریم، لام ابتدا لامی است که در ساختار جمله اسمیه فقط مبتدا و خبر در حالا این و اینها بحثای دیگری داره، بر سر چی میاد؟ بر سر مبتدا میاد چون صدارت هم داره. بر سر خبر جمهور آقایان قبول ندارند، ولو اینکه مقدم هم بشه خبر. یعنی مثلا در زیدون قائمون شما باید بگید لزیدون قائمون اگر بخواید لام ابتدا استعمال کنید، جایز استعمال لام ابتدا در موارد مختلف، اما نمیتونید بگید لقائمون زیدون. لذا لام ابتدا که بر سر این کلمه آمده است نشانگر اینه که مدخول لام ابتدا چیه؟ مبتدا است، خبر در تقدیره. تمام شد. این از مواضع وجوب حذف خبر. مواضعی هم وجود داره وجوب حذف مبتدا، ابن مالک در الفیه هم مطرح نکرده است، اما چون خود جناب سیوطی در اونجا آخر کار میاد مواضع وجوب حذف مبتدا رو برای شما میشماره، دیگه انشاءالله منتقل میکنیم در اونجا دوستان خواهند دید. ولو اینکه لابلای من مثلا در باب نعما و بعثه ایشو خواهید دید، ما در نعما و بعثه انشاءالله رسیدیم اونجا عرض خواهیم کرد. 3-4 مورد حد اقل داره که خواهید دید انشاءالله. ولا امر کل اقومن نه ولا یکون نکرتن الا مع الفائده. این عبارت رو هم توضیح بدم تا بحث مبتدا تمام بشه وارد خبر بشیم انشاءالله. یه صلواتی بفرستم دوستان. اللهم صل علی محمد. اصل در مبتدا آن است که معرفه باشه و نکره بودن خلاف اصله. حتی بعضی که دقت دارند، اینجا تو پرانتز دقت کنید من بعد توضیح میدم، میگن اصل در مبتدا اینه که معروف باشه. اگر اشتباه نکنم سویتی در عبارت خودش این تعبیر رو داره، نمیگه معرفه، میگه چی؟ میگه معروف باشه. حالا چه فرقی است کم کم براتون روشن میشه. پس اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه، نکره بودن خلاف اصله. چرا؟ دلیل این اصل چیه؟ خب مبتدا چه است؟ من اگر به شما بگم مبتدا رو تو یه جمله برای من یه توضیحی بدید چی میگید؟ بله؟ مبتدا اون چیزیه که ما میخوایم ازش خبر بدیم دیگه، یعنی بر او حکمی را وارد کنیم، بر او معنایی را حمل کنیم. خب اون چیزی که مطلوبه حکم بر امور معینه و معلومه است، یا حکم بر امور غیر معلومه. بله طبیعتا شما باید اون چیزی که میخواد برش حکم وارد بکنید خود اون رو بشناسید، تا اگر حکمی میخواییم بیان بکنیم حکم اثری داشته باشه، فائده ای برش مترتب بشه. یه کسی بیاد در رو باز کنه بگه مثلا رجلون مثلا مات، فاکهتون اکلت، یه سیبی خورده شد، یه رفیقی به کسی دیگر همچنین اخباری بده، خب الان تو نفس شما چی ایجاد شد؟ بله؟ یک نوع من تعبیر بکنم اشمعزاز در مقام مفاهمه دیگه. خیلی این جمله رو اصلا نمیپسنده انسان. حالا فاکهتون اکلت مثلا، یه سیبی خورده شد، خب در روز خیلی سیبا خورده میشود، چه اثری داره؟ مگر اون رو تصویر بکنیم یه نکته مورد خاصی اثری داشته باشه، این قضیه اشکالی نداره، اما در حالت طبیعی. لذا اگر بخواهد فائده مترتب بشود بر اخبار، بر یک بیان یک جمله فائده مترتب بشود، حالت طبیعی اینه که مبتدا شناخته شده باشه، مبتدا شناخته شده باشه. اگر کسی بگوید زار اون فلقریه، یک کشاورزی در روستاست، بگوید سام اون فلمصنع، سازندهی در کارگاه خودش، ید اون متحرکتان، یه دستی در حال حرکته، رجل اون جا، خب اینا فایده برش مترتب است یا نیست؟ نیست. خبر اگر از مبتدا میدید به این جهت است که این خبر یک فائده ای رو ایجاد بکنه، فائده مطلوبه ای رو ایجاد بکنه. اگر مبتدا نکره باشد اون فائده مطلوب در حالت طبیعی و حالت اولیه ایجاد نمیشود. لذا اگر مبتدا معرفه باشد، چون معرفه بودن معمولا این گونه است که برش فائده مترتب اگر از او خبر بدیم، این شده مطابقه با اصل. اگر مبتدا نکره باشد، چون معمولا اگر مبتدا نکره باشد خبری که از او داده می شود دارای فائده نیست، این شده از چی؟ خلاف است. لکن این لکن خیلی مهمه، لکن معیار در این که ما جایز است خبر بدهیم یا جایز نیست خبر بدیم، جایز است مبتدا قرار بدهیم یا جایز نیست مبتدا قرار بدیم، چیه؟ معیار ترتب فائده است. معیار اینه که خبری که داریم میدیم، چیزی رو داریم مبتدا قرار میدیم، برش فائده مترتب باشه. لذا اگر شما یه نکره ای را مبتدا قرار دادید و بر این نکره فائده و بر اخبار از این نکره فائده مترتب بود، اون جایزه، اشکالی نداره. به همین خاطر ضابطه در این است که فائده مترتب بشه و فائده مترتب نشه. اگر هم ما میگیم اصل در مبتدا اینه که معرفه باشد، چون غالبا معرفه بودن فائده رو مترتب میکنه، البته ممکنه نکره بوده نکره هم پیدا بشه بعد که اخبار از او چی بشه؟ فائده داشته باشه. معیار فائده است، معیار فائده است. خب از بیان اصل، استدلال، تمثیل، توضیح به اینجا رسیدیم که معیار چیه؟ معیار فاعل است. پس قاعده‌ای که ما از این عرایضمون استخراج کردیم این شد: هر کجا خبر دادن از نکره، از معرفه که همیشه فائده داره، چون ما معرفه رو میشناسیم دیگه، معرفه رو میشناسیم، وقتی که انسان کسی رو چیزی را کسی رو بشناسد خبری که میده طبیعتاً فائده داره، هر کجا هم از نکره فائده‌ای بدهیم فائده داشته باشه باز جایزه. اما سوال ببینید، بعضی از قوانین کلی و مبهمند، ولذا علمایی که اون قانون رو مطرح میکنن برای اینکه راحت‌تر بتونن اون افرادی که مبتلا به این قانون هستن مصادیق و موارد این قانون رو دسترسی پیدا بکنن، خودشون میان چیکار میکنن؟ موارد و مصادیق رو هم برمی‌شمارن. البته بیان اونها دلیل بر حصر نیست، یعنی معناش نیست که فقط همونجا این فائده وجود داره، نه موارد مهم رو ذکر میکنن. به همین جهت چون معمولا ممکن این سوال پیش بیاد کجاها فایده وجود داره کجاها فایده وجود ندارد، آقایان اومدن یک به یک شکار کردن مواردی را که خبر دادن از نکره دارای فایده است برشمردند. بعضا تا 40 و اندی محضر شما عرض بکنم که شمرده شده است. مرحوم سید در حدائق 40 و چند مورد رو میفرمان نقل شده، عباس حسن تا 40 مورد تعبیر میکنه و 11 مورد رو ایشون ذکر میکنه. مختلف آقایان بیان کردن در مثل سیوتی این هم شاید 3-4 مورد 4-5 مورد اونجا خواهید دید. من موارد رو عرض میکنم دیگه توضیح نمیدم چون یه کلمه داشتیم لا یکونو نکرتن الا مع الفائده، این که حالا چرا بر این موارد فائده مترتب است خود دوستان دقت بکنن روشنه. من برای اینکه یه سری موارد رو عرض بکنیم سری میشمرم و رد میشم. یک، خبر ظرف و جار و مجرور باشد که مقدم شده، یعنی مبتدا که نکره است تو همه اینا مبتدا نکره است دیگه، خبرش چی باشه؟ ظرف و جار و مجرور مقدم باشه. که ظرف و جار و مجرور باز شرایطی داره که دیگه عرض کردم من اشاره نمی کنم. فداره رجلون، فداره رجلون. دو، دخول استفهام بر نکره. هل رجلون فدار؟ هل رجلون قائم؟ دخول نفی بر نکره. ما رجلون قائم. چهار، نکره در مقام دعا باشه. از دوستان بگیرید دیگه، نکره در مقام دعا باشه. بخونید اون آیات رو و بعضا ادعیه رو. سلامون علی آل یاسین. خود سلامون علیکم، سلامون علیکم، این سلامون نکره است دیگه چون در مقام دعا اشکال نداره. در مقام نفرین باشه که عرب میگه دعا علی. دعای ما رو عرب چی میگه؟ میگه دعا له. نفرینی که ما میگیم عرب چی میگه؟ میگه دعا علی. اون آیه شریفه چی میفرماید؟ ویل للمتففین. ویل نکره است، اشکال نداره در مقام دعا علیه. نکره در جواب سوال باشه. من الذی فی الحقیبه، تو این کیف چیه؟ شما میگید کتابون، این کتابون یعنی کتابون فی الحقیبه، مبتدای نکره اشکال نداره، فایده برش مترتبه. فایدهش چیه؟ بله، پاسخ این سوال، خود پاسخ این سوال فایده ایست که ایجاد میکنه. مبتدا بعد از ازای فجائیه باشد. دیگه حالا بنویسید فقط، ما دو تا ازا داریم، یه ازای شرطیه. ببین ازای فجائیه ازایی است که دائما بعدش جمله اسمیه میاد، دلالت میکنه بر این که جمله معنای جمله که بعد از ازا است بلافاصله بعد از جمله ما قبل واقع شده. مثلا شما در خونه رو باز میکنید، تا در رو باز میکنید یه دفعه رفیقتون اونجا میبینید، یه دفعه انسان جا میخوره. یا مثلا در خونه رو باز میکنید میبینید یک شیر در رنده جلوی خونه وایستاده. این مثالیست که آقایی میزنن. خرشت و منت داره فعضا اسدون بلباب. من از خونه خارج شدم ناگهان یک شیری در خانه بود. حالا این یه مثالایی گاه هم میزنیم که فکر میکنیم فقط تو این وادی هست. نه، ما دائم در روز مواجهیم با این معانی و مفاهیم. اینا ان شاء الله میخونید تو مفردات مغنی ازای فجایع رو بعد 3-4 جلسه ان شاء الله اونجا بحثش رو بخونید. نکره مضاف باشد، نکره موصوفه باشد، نکره عامل باشد. حالا مضاف اینها رو موصوفه رو میتونید خودتون مثال بزنید. عامل باشه مثلا تو جار مجرور رو عمل بکنه. رغبتون فی الخیر خیرون، یا اینجوری رغبتون فی الاخرت خیرون، اینم مثال خوبیه. رغبت در آخرت، زندگی آخرت، این خوبه، این خیره. دلالت بر مدح یا ذم بکند. در مقام تقسیم باشد. اینا هر کدام موارد مختلفه، مثال هم داریم فرصت نداریم. دلالت بر عموم بکند. آیه شریفه چه می فرماید؟ کلون یعمل علی شاکلته، در اول جمله حالیه باشد. بعد از فاء جواب شرط باشد. در نکره ناسخی داخل شده باشد و موارد دیگر. این مواردی که من الان عرض کردم ظاهرا تا آخر ادبیات این مقدارم دوستان نخواهند دید در مثل سویتی و مغنی، اما تو منابع دوستان میتونن نگاه بکنن و هست. در سویتی فکر میکنم 6-7 مورد رو اونجا مطرح میکنه، اونجا باز فضا دارن دوستان علت این موارد رو هم دقت کنن.
خود خبر مقدم شدن مسوق
نیست؟ نه، نفس تقدیم خبر مسوق نیست مگر یک اثر معنوی ایجاد کنه. اثر معنوی هم فقط در صورتی که نکره باشه ایجاد نمیشه. مثلا میگن تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحصر، حصر ایجاد بکنه خوبه. یکی از ادله که در مثل فدار رجلون ظرف جار مجرور مقدم بشه میگن مفید فائده است، همینی که حصر ایجاد میکنه. دو بیان وجود داره، یکیش این است، اما نفس تقدیم نه. والخبر هو المجرد المسند به. صلوات بفرستم. اللهم صل علی مطلب اول تعریف. خبر المجرد المسند به است. در نگاه اول مراد از المجرد چیه؟ که بعضی هم تصریح کردن یعنی اسم مجرد، نه خود مجرد. المجرد که الف لامش موصوله دیگه، یعنی چه؟ یعنی اسم مجرد دیگه، خبر اسم است. اگر اینجوری تفسیر کنیم عبارت رو، خب شما میدونید گاهی خبر جمله واقع میشه، درسته؟ و جمله اسم نیست. لذا باید اینجوری بگیم، بگیم این که ایشون میگه اسم است و دیگران گفتن اسم است، یعنی اسم است یا حقیقتا مثل زیدون قائمان، یا حکمن مثل چی؟ مثل زیدون قائمه، در جایی که خبر جمله باشه. چرا حکمن در این موارد جمله اسم محسوب میشه؟ به خاطر اینکه هر جمله‌ای که نقش بپذیرد در حکم مفرده، هر جمله‌ای که نقش بپذیرد در جایگاه مفرد قرار گرفته، در حکم مفرد است. مرحوم مدرس، مرحوم سید، اینا دارن که کل جمله تقع و خبرن فانها فی حکم اسم مفرد، در حکم اسم مفردند. این قاعده فقط مال خبرم نیست، هر جمله‌ای که نقش بپذیره همین حالت رو داره. نه، من اصلا مجرد رو هنوز توضیح ندادم. گفتیم هو المجرد المسند به. المجرد یعنی خالیه، یعنی چی خالیه؟ اسم مجرد. ما داریم اسم رو توضیح میدیم، اسم رو توضیح میدیم. این الف لام موصول دیگه، مراد از این الف لام موصول اسم است، اسم مجرد. یا این که شما میتونید بگید اصلا خوبشون که نگفت اسم، گفت المجرد. الف لام رو میتونید اهم بگیرید از اسم و بله جمله، این تعبیرم بکنید اشکالی ندارد. بگید مراد ایشون اهم از اسم و جمله است. اینم یک توضیح دیگر در تبیین بیان ایشون. به قرائن مختلف عرض کردم، اشاره کردم. اولا ما در باب ثانی در چی داریم بحث میکنیم؟ ما یتعلق بالاسماء. ثانیا نقش به طور کلی مال مفرداته و اصل در پذیرش نقش هم میان فعل و حرف و اسم چیه؟ اسم است. فرضا اسم که معربه، فعل و حرف اصل درشون چیه؟ بناه. ثالثا عرض کردم عمده آقایونی که تعریف کردم گفتن اسم مجرد، این جنس رو به عنوان اسم قرار دادن. این مجموعه قرائن کنار هم بگذاریم، مراد اسم است. البته می توانیم اهم از اسم جمله بگیریم چون تصریح نکرده به اسم. در جمله‌ای که خبر واقع میشه، من تو پرانتز عرض بکنم، جمله‌ای که خبر مبتدا واقع میشه دو تا مبنا دارن آقایون. بعضی مثل ابن حاجب میگن بدون ادات مصدری به تعویل مصدر میره. جمهور آقایون اینو قبول ندارن. یعنی مفرد نیست، جمله است، به تعویل مصدر نمیره، نمیره در جایگاه مفرد است اما مفرد نیست، حقا با همین آقایونه. خب ما این مبنای دوم رو که بپذیریم طبیعتا باید بگیم اگر مرادشون از المجرد اسم است، خب اسم رو هم اسم حقیقی اراده کرده هم اسم حکمی که شامل جمله هم بشه، یا نه بگیمشون که نگفت اسم، گفت چی؟ گفت المجرد، چون گفت از المجرد الف لام موصول معنای عام دارد، هم مرادش اسم است و هم جمله، چون هم اسم خبر قرار میگیره و هم جمله خبر قرار میگیره. اینجوری باید توضیح بدیم. اون اوائل صمدیه که ایشون گفت جمله و کلام یه همچین تعبیری داشت که لا یتعطا یا لا یعطی الا فسمین او اسمن و فعلن، یه همچین تعبیری داشت. اونجا من توضیح دادم که خب در دو اسم مثل زیدون قامه، مثل زیدون قامه جمله اسمیه است، اینکهشون میگه در دو اسم یک اسم است و یک جمله است، دوتا اسم نیست. اونجا طبیعتا از اسمشون اراده چی کرده؟ اعم از اسم حقیقی و اسم حکمی که اونجا هم عرض میکردیم، چون جمله در جایگاه مفرد قرار گرفته است به این اعتبار آقایون تعبیر میکنن. خب اینو ممکنه اینجا هم ایشون همین اراده رو کرده باشه. این از نکته اول. نکته دوم، کلمه مجردون، المجرد. المجرد یعنی چه؟ بله؟ یعنی خبر مجرد از عوامل لفظی است، یعنی عامل لفظی درش عمل نمی کنه. در این که عامل در خبر چه است اقوالی وجود داره. جمهور بصریون و جناب سیبوی میگن مبتدا عامله، زمخشری، جزولی، ابن حاجب میگن ابتدائیت عامل معنوی عامل است. البته تو اون نظر اول کوفیون هم داخلن، حتی کوفیون هم میگن مبتدا عامله، اما فرق کوفیون و بصریون اینه که عامل در مبتدا رو بصریون بازم ابتدائیت میدونن اما کوفیون خبر میدونن. بعضی هم میگن هم ابتدا و هم مبتدا، یعنی هم عامل معنوی هم عامل لفظی، که خب اینها هر کدامش به بیانهای رد شده. مرحوم شیخ بهاءالدین که میفرماد المجرد ظاهر عبارتش اینه که موافق کدوم نظره؟ نظر اول، نظر اصحایی میکنم نظر دوم که زمخشری و جزولی و ابن حاجب قائلند، ابتدائیت رو ایشون عامل میداند. سومین کلمه ای که ایشون داره المسند به، مسند به یعنی چه؟ یعنی خبر مسنده، مبتدا مسندان الیه است اما خبر بفرمایید مسند است. توضیح ما تا این حد تمامه، اما بر این کلمه المسند به اشکالی مترتبه، ما حتما باید اینو عرض کنیم توضیح بدیم. ببینید اگر ما المسند به را همینجور که ترجمه کردیم ترجمه کنیم چه مشکلی پیش میاد؟ اموری داخل تعریف میشوند که از افراد معرف نیستند، یعنی تعریف ما میشه غیر مانع برای اغیار، مانع اغیار نخواهد. مثلا چی داخل میشه؟ بله آفرین، اسم فعل. اسم فعل میتونیم بگیم المجرد المسند به دیگه. المجرد یعنی چه؟ این عامل لفظی بر سرش نمیاد. مسندان به هم، مسندان به هم است دیگه، به فاعلش نسبت داده میشه، مسنده دیگه. چی داخل میشه؟ بله مبتدای وصفی، مبتدای وصفی، مبتدای وصفی مگر المجرد المسند به نیست؟ بله اونم مجرد است از عوامل لفظی، مسندم هست. حتی فعل داخل در تعریف می شود، حتی فعل داخل در تعریف، فعل مضارع مثلا یضربو، الان این یضربو این فعل، یضربو زیدون، یضربو المجرد المسند است یا نیست؟ عامل لفظی نیومده بر سرش. میدونید فعل مضارع در حالت رفعی عامل لفظی نداره دیگه، مسند هم هست، اسناد داده میشود به فاعلش. ببینید همه اینا داخل در تعریف میشن. چگونه حل کنیم این اشکال رو؟ بله، برای حل این تعریف ما چند گونه میتوانیم بیان داشته باشیم، حل بکنیم. محضر شما عرض بکنم که یک راه حل اینه، که بیایم مثلا، حالا بعضی از آقایون تصریح کردن، یک قیدی رو اضافه کردن، گفتن الخبر هو المجرد المسند به المغایر للصفت المذکوره، یا گفتن غیر الوصف که مبتدای وصفی رو چیکار کنن؟ خارج کنن. حتی خب باز فعل خارج، اسم فعل خارج نمیشه دیگه. گفتن تصریح کردن، گفتن مجردی که مسند باشد، البته غیر از اون صفتی که ما ذکر کردیم، مبتدای وصفی که مثلا اول بحثمون آوردیم، اینجوری حلش کردن. ولی خب ما همچین کلمه اینجا داریم یا نداریم؟ نداریم. اینجا ما دو راه حل داریم. یکی این که یک علل مبتدا در تقدیر بگیریم، بگیم مرادشون اینه المجرد المسند بهی علل مبتدا. در این صورت باء المسند و به باء به چه معناست؟ به معنای استعانت. باء به معنای استعانت یک علل مبتدا در تقدیر بگیریم. سنگین شد. بله، باء حرف جر معانی متعدد داره. یکی از معانیش استعانته. استعانت باعث که بر سر مجروری میاد کن، مجرور وسیله و ابزار تحقق فعله. مثلا بگید کتب تو بالقلم، من به وسیله قلم نوشتم، وسیله و ابزار نوشتن چیه؟ قلمه. یا باعث سببیت، سببیت هم میتونیم چون اینا نزدیکن معناشون. با استعانت رو به وسیله ترجمه کنید، به وسیله اینجوری ترجمه کنیم فعلا تا انشاءالله برسیم به مباحثش. حالا خیلی معنا نمیتونم تمرکز پیدا کنم که اونجا عرض کنم با چه باهیه. با استعانت چی میشه ترجمه تعریف طبق این بیانی که عرض کردیم؟ ببینید الخبرو هو المجرد المسند بهی الال مبتدا. خبر اون اسم مجرد از اون لفظ مجرد از عوامل لفظیه است که کلمه است که مجرد از عوامل لفظیه باشد و اسناد داده شود به وسیله او به سوی مبتدا. کدام مجرد مسندی است که اسناد داده می شود به سوی مبتدا؟ بله، فقط خبر محل بحث ماست. ببینید سرا رو بالا کنید، دقت کنید، سرا رو بالا کنید، شاید دیگه اصلا جواب دوم هم ندیم. دقت کنید، مسند اگر مطلق باشد، خب هم شامل خبر مبتدا میشه، هم شامل مبتدا وصفی میشه، هم شامل فعل میشه، هم شامل اسم، همینا مسنده، مجرد هم هستن. اما اگر گفتیم مسند که داریم میگیم مرادمون مسند الی المبتداه، خب این روشنه دیگه. اسم فعل که مسند الی المبتدا نیست، مسند چیه؟ الی الفاعل. فعل مسند الی الفاعل، مبتدا وصفی مسند الی الفاعل، همینا مسند الی الفاعل. اون چیزی که فقط مسند الی المبتدا از چیه؟ فقط خبری است که ما میخوایم تعریفش کنیم. لذا ایشون که میگن المسند، مرادشون همینه. به قرینه مقام دیگه ذکر نگردن این علل مبتدا. بله، در تقدیره. جواب دوم را من عرض میکنم، خیلی خلاصه، چون شبیه به همینه. ببینید ما با رو اینجا با استعانت گرفتیم، ضمیر رو هم زدیم به همین الف لام و موصول، اون چیزی که میخواد اسناد داده بشه. اما شما با رو چی بگیرید؟ بله، با رو به معنای الا بگیرید، ضمیر بهی رو هم به مبتدا بزنید، دیگه در تقدیر هم نمیخواد بگیرید. المجرد المسند به یعنی چه؟ یعنی المجرد المسند الی المبتدا. این بهی باش به معنای الا داریم، با به معنای الا ضمیر بهی هم به مبتدا برگرده. مبتدایی که قرینه مقام بر او دلالت میکنه. بله؟ خب خود باب معنی الا بودن خلاف اصله. حالا کمتر و بیشترش کار نداریم. دو راه حله. فعلا در مقام مقایسه نیستیم. اصل مطلب خوب فهمیده بشه. با به معنای الا ضمیرم بشی بخوره؟ بله؟ به مبتدا. چون خیلی از مواقع است ما این قیود رو نمیاریم. مفعول به رو چی میگیم؟ میگیم مفعول. مسند به را چی میگیم؟ میگیم مسند. این بهی لازم نیست برای مسند بیاد. لذا بهی رو میگیم باش به معنای الا است، ضمیرش هم به چی بخوره؟ به مبتدا، اسناد مبتدا داده بشه. اینجوری هم مشکل حل میشه. حالا اون بهتر است، این بهتر است، کاری نداریم، در مقام مقایسه نیست. بفهم. خب. نه، اون مسند الی اون ضمیرش به خود الف لام میخوره. دقت میکنید؟ یعنی در حقیقت من توضیح دادم برای چند نفری که اون ساعت 8 که می اومدن، اینا گاهی اصطلاحه. حالا این رو بذارید، اگر باز سوال باقی مونده است، چون مثلا 4 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، اون بحث بعدی رو هم باید عرض بکنیم که تمام بشه. محضر شما عرض کنم، اگر نکته مون ان شاء الله من در فضای دیگه خدمت شما هستم. این کلمه رو دقت کنم دوستان، دو تا نکته باقی مونده است. این دو تا نکته سخت نیست، راحت تر از مواردی که داشتیم. چرا تمام بشه بس. مطلب بعدی تقسیم الخبر. دوستان دقت کنن، قلم ها رو هم بگذارن، من دیگه تابلو رو پاک نمی کنم، میتونم بعد بنویسم. خبر یا جامد است یا مشتق. مراد از مشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه ممالغه، اسم تفضیل. البته در احکام خودشون، حالا ما حکم اینجا که هر مطلب می‌کنیم اون کلی است، ولی وارد اسم تفضیل میشه، ممکن اونجا احکام خاصه به خودش رو داشته باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم عرض کنم، بعضی اشکال کردن با این برنامه، اون اشکال مرتفعه. ما که میگیم جامد مشتق، اگر جامدی داشتیم اون جامد به تعبیر مشتق رفت. مثلا کلمه اسد داشتیم، اسد رو در چه معنی به کار بردیم؟ به معنی شجاع به کار بردیم. احکامی که ما در مشتق میگیم براش واره، ولی اون جامد است، اما جامد ما اول به مشتقه. معمولا اگر کسی هم نگه اراده کرده است، ایشون نگفته، ولی خب دیگران گفتن، به ایشون هم بعضا ایراد گرفتن. همین حاشیه کتاب ما ایراد داره توی نقد این نکته. خب اگر خبر جامد بود، ما حکمی هم که مطرح میکنیم فقط جهت تطابق، مطابقت مبتدا و خبره. تطابق مبتدا و خبر لازم نیست، مطابقت نمیکنن. از جهت مفرد بودن، مثنا بودن، جمع بودن، مذکر بودن، مؤنث بودن، مطابقت نمیکنه. مثل اینکه کلمه لفظ خبر قرار بگیره، میگین الکلمتو، بفرمایید لفظ الکلمتانه، لفظون الکلماتو لفظون، ببینید مبتدا مفرد میشه، مثنا میشه، جمع میشه، اما خبر تغییر نمیکنه. خبر تغییر نمیکنه چون جامده. جامد نمیتونه ضمیر درش قرار بگیره، متحمل ضمیر نمیشود. اون سیاقی که تغییر میکنه به اعتبار ضمیری است که درونش وجود داره، اون ضمیر تغییر میکنه. جامد که متحمل ضمیر نمیشود، تغییر صيغه مثنا جمع پیدا نمیکنه. مذکر و مؤنث هم همینطور. اما اگر مشتق بود، این مشتق بر دو قسمه، یا رفع به ظاهر، به اسم ظاهر داده است، اینجوری بگیم رافع به اسم ظاهر است، یا رافع به اسم ظاهر نیست. یه وقت از خبر شما که مشتق به اسم ظاهر هم رفع داره، مثلا شما میگید زیدون قائمون، بفرمایید ابوه. اگر به اسم ظاهر الان به اب رفع داره خبر شما رفع بدهد، باز حکمش اینه که تطابق، بفرمایید، نمی کنه، مطابقت نمی کنه. چرا؟ چون هر عامل رفع دهنده ای که رفع به اسم ظاهر بدهد خودش دائما مفرده دیگه. اینو بارها خوندید، اگر فاعل اسم ظاهر باشد خودش مفرده، دائما مفرده. لذا میگید زیدان قائمون ابوه، از زیدانه قائمون ابو هما. اون زمین که برمیگرده تقریباً باید مطابقت کنه، رفتی بسی ما نداره. از زیدونه قائمون، بله؟ ابو هم
ابو هم ببینید خود قائم که خبر ما هست هیچ کنه تغییری مطابقت. یا مثلا میگید هندون، هندون مؤنث، بعد چی میگید؟ قائمون یا قائمتون؟ قائمون ابوها، چون فاعل عامل با فاعل سنجیده میشود اگر فاعل داشته باشه از حیث تذکیر و تأنیث. اب مذکر، قائم مذکر میاد، درست میکنید؟ اما اگر رافع به اسم ظاهر نباشد بفرمایید مطابقت میکنن، مطابقت میکنه. زیدون قائمون، از زیدانه قائمان، از زیدونه قائمون، هندون قائمتون، الهندان قائمتان، و الهندات قائمات. میدید مطابقت میکنه.
خب عبارت رو دقت کنن، یک نکته باقی مانده. والخبرو هوبل مجرد المسند به، قلم ها رو دوستان بذارن عبارت دقت کنن. خبر اون اسم مجردی است که اسناد داده میشه بهی. حالا این بهی رو دیگه عرض کردم چطور ترجمه کنید. و هوب مشتق و جامدون، این خبر گاهی مشتقه گاهی جامده. مشتق مراد همون وصفی است که قبلا تعریف کردیم، اینجا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مورقه. به خلاف غیر، بله، فل مشتق غیر رافع لظاهرن، اون مشتقی که رفع به ظاهر نده، یعنی این مورد آخر. بفرمایید متحملان لزمیره، متحمل است یعنی دارا است، درونش مستتر است. زمیر چی؟ زمیر مبتدا. زمیر مبتدا یعنی چه؟ گفتم این تعابیر رو بعضن خواهید شنید، یعنی زمیری که رجوع به اون مبتدا میکنه. زمیر مبتدا معناش اینه. خب چون متحمل زمیری است که به مبتدا رجوع میکنه، پس با مبتدا مطابقت میکنه دیگه. بعد هر گونه مبتدا باشه این تغییر میکنه. فیطابقه دائما، مطابقت میکند این خبر آن مبتدا را دائما. به خلاف غیره، سرا رو بالا کنید، ایشون چند مورد گفتن؟ بله، خبر جامد، خبر مشتق. خود خبر مشتق دو قسمه، رفع به ظاهر بدهد، رفع به ظاهر ندهد. جایی که رفع به ظاهر ندهد میگه به خلاف غیره، رفع به ظاهر ندهد رو تکلیفش رو معلوم کرد. به خلاف این مورد چند مورد باقی میماند؟ دو مورد. لذا غیرهی، این غیر یعنی چه؟ یعنی یا خبر جامد باشد یا مشتقی که رفع به اسم ظاهر داده است. هر دو حکمشون یکیه که اینجا مطابقت لازم نیست. نحو الکلمه لفظون، لفظ جامده. اینجا مصدره، ولی اون که به معنای مفعول است اما به اعتبار اصلش که مصدر بوده جامد تلقی شده. و هندون قائم ابوها، قائم مؤنث نیامد با اینکه مبتدا بفرمایید مؤنث مطابقت نکرد. یه صلواتی بفرستن دوستان. این قاعدتون بحث زیادی نداره، البته انسان بخواد ورود پیدا بکنه، چون اول باب رابع مغنی هم میخونید جای بحث داره. اما نظری که ایشون ارائه میکنه در اینجا، چون فقط نظر خودش رو گفته، بهترین نظر است. حتی در باب رابکی که دو صفحه دوستان بالا پایین میکنن اقوال مطرح شده که این قول در اونجا نیست، اما بهترین قول همینه. من بیان ایشون رو توضیح میدم. اگر لازم بود اول جلسه آینده بعد از تعطیلات، چون تعطیلات زیاده، یه اشاره به بعض از نکات میکنیم، و الا خود بیان ایشون روشن بشود کاملا کفایت میکنه. خوب دقت کنن عزیزان، ما اگر دو تا اسم داشتیم، شک داشتیم کدوم رو مبتدا قرار بدیم کدوم رو خبر. خصوصا این سوال میدونید کی پیش میاد؟ زمانی که هر دو اسم ما معرفه باشه، هر دو اسم معرفه باشه، یا هر دو اگر نکره است نکره مخصصه باشه، مثلا هر دو نکره مضافه باشه. دقت میکنید؟ نکره مضاف به نکره، یعنی در یک رتبه باشند. یک زیدی داریم، یک اخوکی داریم، میخوایم خبر بدیم. آیا زید رو مبتدا قرار بدیم، اخوکه رو خبر؟ بگیم زید برادر تو است، یا اخوکه رو مبتدا قرار بدیم زید رو خبر، بگیم برادر تو زید است؟ چه کار کنیم؟ ایشان در عبارت خودشون میفرمایند المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا. ببینید بین مبتدا و خبر فرقی که وجود داره چیه؟ فرقش اینه که ما خبر رو میخواییم حمله بر مبتدا بکنیم، لذا معناش اینه. تو اون اصلی هم که عرض کردم، اصل در مبتدا تعریف است، معرفه بودن است، که در حقیقت باید بگیم اصل در مبتدا معروف بودنه، یعنی اینه که شناخته بشه. برای اگر نکرن هست، ما نوعی شناخت نسبت به او داشته باشیم. در اونجا هم توضیح اجمالی عرض کردیم. ما اگر خبر رو میادیم، در حقیقت خبر رو میخوایم منتقل کنیم به سامع. پس اون چیزی که سامع بین مبتدا و خبر نسبت به اون ناآشنا است، مبتدا است و خبر. خبر رو نمیشناسه، مبتدا رو میشناسه، خبر رو نمیشناسه. پس ما اون چیزی رو که نمیشناسه سامع، بهتر از چه قرار بدیم؟ خبر. اون چیزی رو که میشناسد، مناسب از چه قرار بدیم؟ مبتدا. پس اون چیزی که مجهول میشه خبر، اون چیزی که مجهول نیست معلوم است در نزد سامع میشود، بفرمایید، مبتدا. این یه نکته. نکته دیگر این که مجهول باشد یا نباشد در اعتقاد متکلم مهمه. یعنی در اعتقاد من متکلم این باشد که او آقا نمیدونه قیام برای زید ثابته، بگم زیدون قائمون. نمیدونه برادرش زید برادرشه، بگم زیدون اخوکه. حالا ولو در واقع خلاف این باشه، من چون میخوام من سخن بگم، اعتقاد کی مهمه؟ اعتقاد من مهمه، ولو واقع خلاف این باشه. یه مثال بزنم برای دوستان تطبیق بدن. پسری به دنیا میاد، این آقا پسری که به دنیا آمده است یه برادری هم داره، یه برادر مثلا 7-8 ساله داره. این آقا پسر رو میارن خونه. خب این آقا پسر 7-8 ساله، ای که این نوزاده که اومده خونه، میدونه برادرش هست یا نه؟ میدونه برادرشه، اما هنوز اسمش رو نمیدونه. اسم انتخاب کردن براش، اما هنوز این آقا برادر اسم برادرش رو نمیدونه. اینجا چی باید بگن؟ باید بگن زیدون اخوکه، یا باید بگن اخوکه زیدون. چی معلومه چی مجهوله؟ اخوکه معلومه، زیدون مجهوله. لذا باید گفته شود اخوکه زیدون. یه وقت از عکس اینه، عکس این است. یه آقای زیدیست، تو این فیلم ها زیاد پیش میاد، یه آقای زیدیست، حتی شما باش رفیقی، دائما مراوده دارید، اما نمیدونید این برادرتونه. 20 ساله میشناسید اما نگفته برادرتونه، یا اصلا نمیدونستید. یه کسی میاد به شما میخواد خبر بده آقا این زیدی که شما میشناسید این کیه؟ برادرت. اینجا چی باید بگه؟ باید بگه زیدان اخون که. قاعدتون المجهول ثبوته لشیئن عند السامع، اون چیزی که مجهول است ثابت بودن او برای یک شیئی، این ثبوت حول شیئن، همون رابطه مبتدا و خبره، در نزد سامع مجهول، در نزد سامع، البته در اعتقاد متکلم، فی اعتقاد المتکلم، واقع مهم نیست. این مجهول یجعل خبرا و یؤخر، خبر قرار میگیرد و مؤخر میشود، در جایگاه خودش قرار میگیره. و ذلک الشیء المعلوم یجعل مبتدا، اون چیزی که معلومه بله مبتدا قرار داده میشه. و یقدم مقدم میشود و لا یعدل عن ذلک فی الغالب، غالبا از این ضابطه عدول نمیشه، نباید از این قاعده عدول کرد. این کلمات رو باید با خود طلا اگر انسان بتوانه بنویسه بنویسه. تو این بحث اینقدر اختلاف انظار و درگیری بین آقایون وجود داره، اما حاصل معنا و نتیجه همینه که این بزرگوار که از علماء فحل ادبیات شیعه هستن مطرح کردن. خب این مطلبی است که خیلی می‌بینید با اون ذهن عرفی می‌سازه، چون هنوز ذهنتون وارد اون درگیری‌های آقایون نشده، خیلی شاید منتقل نشید من چه عرض می‌کنم. فیقال لمن عرف زیدن بسمه، به کسی که زید رو به نامش می‌شناسه، بسمه و شخصه، شخصشو می‌شناسه، نامشو می‌شناسه، اما ولم يعرف انه اخوه، 20 سال باهاش آشنا است اما نمی‌دونه برادرشه. اون مثال دوم ما چی می‌گیم؟ میگیم زیدون اخوکه. ولی من عرف ان له اخا، یک کسی میدونه براش برادری هست، ولم یعرف اسمه، اسمش رو نمیدونه. مثلا یه مثالی که ما زدیم مناسبه، اخوکه زیدون میگیم. فالمبتدا هو المقدم فی الصورتین، در اینجا مبتدا همون چیزیه که مقدم. ببینید اینجا چرا میگه فالمبتدا هو المقدم فی الصورتین؟ چون عرض کردیم فرض در جایی است که ما دو تا اسم داریم، هر دو اسم معرفه است، درسته؟ در چنین جایی آقایون میگن باید مبتدا مقدم بشه، باید خبر مؤخر. حتی نمیگن ما تقدیم و تأخیر صورت ندیم، بلکه بعضیا ممتنع میدانن، چون جای مبتدا خبر عوض بکنیم تنها قرینه‌ای که داریم برای شناخت مبتدا از خبر چیه؟ قرینه مکانی است. نباید تقدیم تأخیر صورت بدیم که اشتباه نشه. اما اگر یکی معرفه باشه یکی نکره، نکره به عنوان خبر محسوب می‌شود. یه مقدار عجله کردیم، اشکالی نداره. به خاطر اینکه سر بحث برسیم، اگر ابهامی بود ما در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.